ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه با همکارانم. امروز دوشنبه 9 اسفند ماه است، برابر با 28 فوریه سال 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مروری بر تحولات روز و مهمترین خبرها. اما در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. به دنبال اعلام اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه، کاهش ارزش پول این کشور صبح امروز با آغاز به کار بازارهای مالی در اروپا ادامه پیدا کرد و هر دلار آمریکا از حدود 85 روبل در روز گذشته تا 110 روبل هم معامله شد. با این همه، خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در داخل روسیه بانک مرکزی این کشور نرخ هر دلار را 95 روبل اعلام می‌کند. همزمان بانک مرکزی روسیه در اقدام کم سابقه نرخ بهره بانکی در این کشور را از 9.5% به 20% افزایش داد. پیشتر گزارش شده بود که در شهرهای مختلف روسیه صفهای طولانی مقابل بانک‌ها برای خارج کردن دارایی‌ها تشکیل شده است. صبح امروز در مسکو هم بازار سهام مسکو در زمان همیشگی آغاز به کار نکرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف ما بودن در کنار همه اروپایی هاست. پیشتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در روز یک شنبه حمایت صریح خود را از اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه اعلام کرده و در گفتگو با یورونیوز این کشور را که اکنون تحت حملات روسیه است یکی از ما نامیده بود. اتحادیه اروپا روز یک شنبه برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بدهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که اتحادیه اروپا 450 میلیون یورو اسلحه به اوکراین خواهد داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره سه موضوع اصلی، یعنی رفع تحریم ها، تضمین ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. او با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی دیروز در حساب توییتری خود اعلام کرد از طریق کارکنان بیمارستان مشهد مطلع شده این نویسنده و فعال سیاسی زندانی شنبه شب با حالت نیمه هوشیاری به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شده است. شهلا جهانبین در ادامه توییت خود می افزاید هر گونه اتفاقی برای همسرش رخ دهد مسئولیتش با وزارت اطلاعات و حاکمان به گفته او جنایتکار است. عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران شدند. عباس واحدیان در 27 مرداد 1398 در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش در مشهد بازداشت شد. او به حکم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام توهین به خمینی و خامنه ای، براندازی حکومت جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های مخالف به حبس بلند مدت محکوم شد.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید. خبرها را می‌توانید همینطور به طور کلی بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنین. نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی رادیو فردا. تازه ترین تحولات در مورد حمله روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش های این حمله در اروپا و جهان. منوچهر وثوق بازیگر سینمای ایران پیش از انقلاب در لندن درگذشت. نگاهی به کارنامه هنری در ایران و خارج از کشور و خبرها و گزارش‌های دیگر در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع حمله روسیه به اوکراین همچنان در سرخط خبرها جایگاه اول رو داره. همراه آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا هستیم بر روی خط اسکایپ که با ما از کیف پایتخت اوکراین صحبت میکنه. آنا درود بر تو، در آستانه ششمین روز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین هستیم. در روزهای اخیر خبرهای مختلفی داشتیم از حضور نیروهای روسیه. میدونیم که حدود 150 هزار سرباز روسیه پیش از این در مرزهای مجاورت مرزهای بین روسیه و اوکراین قرار داشت که خبرگزاری ها گزارش دادن که حدود نیمی از این سربازها اکنون وارد اوکراین شدن. بیشتر خبرها از کیف و خارکیف، دومین شهر اوکراین، گزارش شد. تو در کیف هستی، شرایط در کیف اکنون چگونه هست؟
ببینید، کیف نسبتاً به نسبت چند روز گذشته، شبان روز این 24 ساعت اخیر نسبتاً آروم بوده. الان هم کاملاً شهر امن به نظر میرسه. شاید این به خاطر مذاکراتی که در دقایق دیگر باید بین اوکراین و روسیه در مرز بلاروس برگزار بشه. مردم با نگرانی منتظر نتایجش هستند. از شنبه شب تا امروز دوشنبه صبح، یعنی بیش از 40 ساعت، مردم کیف در خونه هایشون موندند. خیلی ها تمام این مدت رو در پناهگاه ها خوابیدند. ظاهرا یعنی به ما گفتند که مقامات اوکراینی از نهادهای اطلاعاتی متحدان غربیشون اطلاع گرفته بودند که بیش از 400 مزدور گروه واگنر، گروه روسی که اخیرا در افریقا حضور داشتند، اینا به کیف اعزام شدند. ماموریتشون دستگیری رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات ارشد کشورمون بوده. ظاهرا به این دلیل، برای اینه که پلیس و ارتش و نیروهای داوطلب دنبال این نیروهای خرابکار وارد که ممکنه داخل شهر میشدند بودند. به همین دلیل همه مردم در خونه این چهل خورده ساعت گذشته سپری کردند. اما از امروز صبح شهرداری کیف اعلام کرد که هرچند که ترجیحاً همه باید در خونه ها بمونند، ولی میشه تو خیابون رفت و خیابان ها نسبتاً شلوغ شدند. مردم اکثراً میرن دنبال خرید. سوپرمارکت های بزرگ بازند، خیلی شلوغند. خودم صبح رفتم خرید، نزدیک یک ساعت و نیم در صف بودیم. اما به نسبت چند روز پیش دیگه نون داشتیم، لبنیات و یه موادی که تازه من سوال کردم از یک کارمندان سوپرمارکت که آیا اینا این غذاها رو در انبار خودشون داشتند یا برایشون تازه آوردند یا قرار دوباره بیارند. ابراز اطلاعی کرده، ولی این نگرانی در بین مردم در رو به افزایش که ممکنه با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو بشند. یه جریان، البته همچون روزهای انقلاب میدان و روزهای اول جنگ در 8 سال پیش، گروه‌های داوطلب فعال شدند، یعنی کسانی که نمیتونن خودشون برن خرید، یعنی نیاز به داروهای خاص دارند. شماره‌های تلفن اعلام شده که میتونن تماس گرفت و داوطلبان چیزهای مورد نیازشون دم در تحویل میدند. صبح یکی از دوستان زنگ زد، گفت که با چند زن دیگر این دور هم جمع شدند تا غذا بپزند برای نیروهای داوطلب که در همه محله های شهر برای دفاع و کمک به ارتش بسیج شدند. امروز مترو هم حرکت میکنه از 5 پل کیف دو تا باز شدند. مردم حداقل این چون رودخونه داره که یه فرا از وسط نصف میکنه و تو این 40 ساعت گذشته ارتباطات به هم کلن قطع شده بود، اما امروز دیگه از طریق دخول خانواده ها میتونن به هم دیگه برسند یا کسی اگه این نیازهای دیگه داشته میتونن بالاخره این رو تامین کنن.
پیشتر خبرها حاکی از این بود که سربازان روسی در اوکراین وجود دارن. آیا اثری از سربازان روسی شما میبینید در کیف و این آیا نبردی بین به اصطلاح نظامیان اوکراینی و به اصطلاح سربازان روسی وجود داره محسوس در کیف و یا خارج از کیف؟
در کیف کاملا تحت کنترل نیروهای دولتی. تا کتوک صداهای انفجار میشنویم، بر اثر درگیری موشک ها اصابت میکنند به محله های مسکونی شهر. امروز صبح یکی در شمال یکی برعکس در جنوب دو موشک به خونه های مردم اصابت کردند، اما اکثر درگیری ها همچنان در شمال کیف، در شهر چرنیگیف و ژیتومیر و یک چند شهر کوچک در غرب کیف ادامه داره. خیلی از خونه ها اونجا آسیب دیدند. در چرنیگیف اکثر مردم اونجا در پناهگاه هستند. بله. در چرنیگیف یه محل تاریخی شهر با گراد موشک بارون شد، اعلام شده یک موزر منفجر کردند. در جاهای دیگه شهر، یعنی غیر از این کشتار بیرویه، این غیر از این تخریب گسترده زیر ساخت، خیلی از محله های تاریخی شهر کشورمون هم آسیب میبینند. یعنی
خب از مذاکرات صحبت کردی، خیلی کوتاه میتونی بگی که آیا اطلاعی داری از محتوای این مذاکرات که چی قرار هست بین هیئت روسی و اوکراینی، هیئت های روسی و اوکراینی در مذاکرات انجام بشه؟
بله، این اصلا خبر این مذاکرات از دیروز صبح منتشر شد. روسیه اعلام کرد که منتظر هیئت اوکراینی در گومل، یک شهر نزدیک مرز اوکراین در بلاروس. اما اول دولت اوکراین اعلام کرد که شرایطی که برایشون ابلاغ شده اینا نمیتونن بپذیرند، اینا نمیتونن حل سلاح کنند، ولی بعدن دیشب گفتند که ظاهراً روسیه دیگه پیش شرط برای این مذاکره نمیذاره و یه هیئت اعزام شده و برای اینکه بدونند دیگه حرف هم دیگه رو بشنوند، ببینند شرایط پایان این جنگ چجوریه. مقامات اوکراینی اصرار دارند که هنوز نمیتونند تسلیم بشند ولی آماده مذاکرند. اگر این مذاکرات سازنده باشند، خب اینا خیلی وقت پیش از روسیه خواستند که وارد مذاکرات مستقیم بشن.
سپاسگزارم. آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین برای ما گزارش میداد. در ساعات آینده باز با آنا خواهیم بود. میرویم سراغ همچنین موضوع اوکراین، اما پیامدهای اون در اروپا. حرکت اخیر روسیه در مورد هجوم نظامی به اوکراین و در پی اون تحولاتی که در 6 روز اخیر در به طور کلی اروپا شاهد اون بودیم، چه در مورد واکنش‌های اروپا و چه در مورد واکنش‌های جهانی به این اقدام روسیه، به خصوص واکنش مردم اوکراین از جوانب گوناگون بسیار حیرت انگیز و غیر منتظره بوده. در ساعات اخیر شاهد حمایت اتحادیه اروپا از پیوستن اوکراین به این اتحادیه هستیم. این اتحادیه روز یک شنبه هم برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بده. مردم اوکراین بنابر گزارش ها مقاومتی چشمگیر رو نشون دادن. افزایش کمک های تسلیحاتی اروپا و کلن غرب به اوکراین در مقابل شاهد واکنش های روسیه هم هستیم که در برخی موارد حتی تعجب برانگیزتر از خود حمله تمام عیار نظامی به اوکراین بوده، مثل تهدید تلویحی روسیه و شخص پوتین در مورد آماده باش سیستم بازدارنده تسلیحات هسته‌ای این کشور و اینکه ناگهان جهان با چهره‌ای متفاوت از سوی رهبر و مقام‌های روسیه مواجه شده. در این مورد با حامد محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی گفتگو کردم و دیدگاه او رو جویا شدم.
از آغاز حمله روسیه به اوکراین پیش بینی میشد که خارکوف و کیف در آستانه سقوط باشند، اما دفاع جانانه و سرسختانه ای که کردند این یورش رو که از سه جبهه شمالی و جنوبی و شرقی بود یک جوری دفع کردند، حداقل تونستن سرعتش رو خیلی بگیرن. در واقع هر شهر یک دست شد. این که زلنسکی مون در اوکراین انگیزه رو برای مقاومت خیلی زیاد کرد. موج جهانی تظاهرات ضد جنگ تو کشورهای غربی و سراسر دنیا را افتاد، غربی ها رو مجاب کرد که باید به اوکراین کمک کنند، نه فقط در زمینه تحریم ها، بلکه کمک مستقیم نظامی. به نظر می رسید غربی ها راضی بودن بخشی از اوکراین را هم جلوی پوتین بندازن تا شهر کم بشه، اما خیلی زود اوکراین گلوی پوتین گیر کرد. در واقع او گمان کرده بود که او یک مثل یک با یک سوریه مواجهه، منتها قضایه اونجوری که پوتین میخواست اصلا پیش نرفت. به مشکلات خیلی بزرگی خورده الان. منتها شکست پوتین فقط زمین خوردن یک رهبر عادی در یک میدان جنگ نیست. او قطاری پشت سر خودش داره از ایدئولوژی های شرورانه و جریان های بدخیم بین المللی و تروریست. یکی از واگن هاش جمهوری اسلامی. وقتی که این قطار به هر نوعی دچار توقف بشه یا کند بشه یا مسیرش عوض بشه، یک جریان بین المللی به بنبست میخوره.
آقای محمدی، علاوه بر اوکراین، پوتین و دیگر رهبران روسیه به نوعی جهان و اروپا رو در سخنانشون تهدید میکنن و اونها رو از هر گونه اقدام علیه روسیه در قبال این کار اخیری که انجام داده، حمله تمام عیار به اوکراین، تهدید میکنن. در این میان کشورهایی هستن که پس از جنگ جهانی دوم البته در آرامشی نظامی به سر میبردن، مثل آلمان که به تازگی از تهدید روسیه سخن گفته، میگه در نیت نیست و طرح افزایش بودجه نظامی به مقدار 100 میلیارد یورو رو مطرح میکنه. سوئد و فنلاند هم در روزهای اخیر از سوی مقامهای روسیه تهدید شدن که به ناتو نپیوندن. روسیه چرا تا این حد لحن جدی و خشونت‌آمیزی رو در پیش گرفته و این روند اروپا و جهان رو به چه سمت و سوی میبره؟
به اعتقاد من بخش زیادی از اقداماتی که پوتین میکنه یا واکنشایی که تو همین 4 5 روز انجام داده، بخش زیادیش به شخصیت خود پوتین برمیگرده. در بحث روانشناسی جنایی و رزمی داریم، رهبران دیکتاتور وقتی در میدان رزم با شکست مواجه میشن یا برنامه هاشون پیش نمیره، خیلی زود دچار گسست فکری میشن، خیلی زود خودشون رو میبازن، چون روان دردمند دارن. پوتین به دیوار سفتی برخورد کرده، به باتلاق خیلی سنگین. الان با یک وضعیت جهانی از مخالفت ها روبرویه که حتی داخل سن پترزبورگ و مسکو هست و داخل پایتخت‌های دیگه، حتی حتما نهادهای اطلاعاتیش به او خبر میدن که داخل خود بلاروس و جمهوری اسلامی ایران که اقمار او هستن این وضعیت پیش اومده. وقتی که با یه همچین وضعیتی روبرو میشه، اولین کاری که میتونه بکنه جنگ رو ببره به سمت تهدیداتی برای سلاح‌های نامتعارفش، جنگ هسته‌ایش. چرا؟ چون او ترسیده، در واقع این که اشاره میکنه تهدید هسته‌ای میکنه دنیا رو، ترس درونی خودش رو میگه من این سلاح رو دارم اگر جلوی من بیاد. اما او با یه مشکل اساسی روبروه. پوتین 10 سال در جنگ سوریه عادت کرده بود هر جا که کارش گیر میافتاد با بمب‌افکن‌های سنگین مردم رو به خاک و خون میکشید، یا جنایت میکرد یا سلاخی میکرد یا اسد رو مجبور میکرد که از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه. اوکراین سوریه نیستش که او دستش انقدر باز باشه که هر جنایتی رو بکنه. بابت جنایتی که میکنه خیلی زود باید پاسخ بده.
خب از نظر اقتصادی بسیاری از کشورها تلاش کردن که محدودیت‌های اقتصادی رو برای روسیه در نظر بگیرن. اینها چه پیامدهایی برای روسیه و اقدامات نظامی او خواهد داشت؟
به من اجازه بدید فضایی رو که قرار تحلیل بکنیم از اون چیزی که در دنیا بین درگیری‌ها و مجادلات حزبی مثلا در آمریکا می‌گذره جدا بکنیم. به این خاطر که الان حزب جمهوری‌خواه شدیداً اصرار داره که این تحریم‌ها تحریم‌های جانداری نیست، یا مثلا ترامپ. اما در واقعیت اینجاست که اینطور نیستش. کشورهای شبیه روسیه، جمهوری اسلامی، بلاروس پیوند محکمی بین نهادهای امنیتی و سیستم نظامیشون با اقتصادشون برقراره. پشتوانه های اقتصادی اینها همون شرکت ها و مقامات نظامی هستند. بنابراین تحریم ها، تحریم های چون این کشوری مستقیم روی توان نظامیشون تأثیر خواهد گذاشت. همین ارتش هم میبینیم. یه مقداری جنگ اگر طولانی بشه، سیستم سوخت‌رسانی و پشتیبانی و لوجستیک از نیروهای روسی به مشکل میخوره. نیروهای روسی با انتقال غذا و اینها به مشکل میخورن. تعداد افرادی که اسیر شدن در این چند روز توسط نیروهای اوکراینی بسیار زیاده. از اون طرف جمعیت زیادی در سالهای طولانی مستعد به این بودن که جلوی پوتین بایستن. اوکراین الان موقعیت مناسبیه برای اینکه از طرف و سر جهان این گروه‌های شبه نظامی خودشون رو برسونن جلوی پوتین بایستن. این اوکراین اوکراینی نیستش که پوتین مثل سوریه بتونه راحت بلعش.
خب حالا فکر میکنید این تهدید اخیری که در مورد به اصطلاح در آماده باش قرار دادن تجهیزات هسته‌ای از سوی پوتین مطرح شده تا چه حد میتونه جدی باشه؟
حتما جدی، اگر جدی نبود دنیا رو انقدر به تکاپو نمیداخت، اما چون وضعیت آخر زمانی میکنه صحبت کردنش راجبش یه مقداری سخت میشه. بعید میدونم که بخواد اون قضیه رو عملی بکنه، یعنی وارد یک جنگ اتمی بشیم. نه، توازن قدرت همچنان جوری برقراره که سلاح‌های اتمی نخواهند رفت. جنگ میره از سمت کلاسیک به سمت جنگ‌های نوین، همونطوری که عرض کردم، درگیری گروه‌های نیابتی، جنگ‌های سایبری، جنگ‌های اقتصادی، اما دامنش از این چه که هست گسترده‌تر میشه. های کشورهایی مثل جمهوری اسلامی و بلاروس و ونزوئلا و اینها به نوعی به این جنگ باز میشه. فرصتی هم میشه واسه اسرائیل برای اینکه یک ضربات و گوشمالی به جمهوری اسلامی بزنه، چون برجام رو داره هوا میکنه این ماجرا.
گفتگویی بود با حامد محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، در مورد تحولات در اوکراین و پیامدهای اون در سایر نقاط جهان به خصوص اروپا. اما اوکراین همچنان در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس‌های خیلی زیادی داشته. امروز هم همکار ما بنیامین صدر با ماست که این پیامدها رو دنبال کرده. بنیامین، ایرانیانی در اوکراین بودن که در روزهای اخیر با مشکل مواجه شده بودن، به خصوص در مورد خروج از این کشور. برای ما بگو که کاربران در ارتباط با این مسائل چی گفتن؟
سلام به تو کیان، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، خیلی از ایرانی‌ها به خصوص دانشجویان ایرانی، جوانان ایرانی در این سال‌ها به اوکراین رفته بودن، هم برای ادامه تحصیل هم برای زندگی. مثلا مازیار فلاحی، یکی از خواننده‌های نام‌آشنا در ایران، خواننده موسیقی پاپ در ایران، سال‌هاست که در اوکراین زندگی می‌کنه، او همچنان در اوکراین هست. آخرین خبری که ازش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اینه که گفته من جای امنی هستم و حالم خوب هست. اما جدای از این موضوع، چیزی که بهش اشاره کردی خروج خارجی ها و مشخصا ایرانیان از اوکراین هست که در واقع جان خودشون رو از خطر برهانن و بتونن خودشون رو نجات بدن. خیلی از دانشجوهای ایرانی به مشکل جدی خوردن، چون که در واقع برای ورود به اتحادیه اروپا و به کشورهای دیگه اروپایی با مشکل روادید مواجهن. پاسپورت جمهوری اسلامی پاسپورت معتبری نیست و اونها سردرگم شدن، در سر مرزها بسیاری از اونها هستن، خیلی از اونها هم داخل خود اوکراین هنوز هستن و مسئولان جمهوری اسلامی هم هیچ سیاست مشخصی رو برای ساماندهی وضعیت اونها تا این لحظه اتخاذ نکردن. حرفای ضد و نقیضی زده میشه، مثل اینکه از راه زمینی اونها رو منتقل میکنیم یا نمیدونم از طریق هوایی، یک خط ویژه قبل از اینکه البته پروازها ممنوع بشه این صحبت مطرح شد. اما به هر حال چیزی که خبرهایی که به دست ما رسیده در شبکه‌های اجتماعی، در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و ویدیوهایی که منتشر کردیم در این زمینه، نشون میده که یک سردرگمی خاصی وجود داره و بسیاری از ایرانیان ساکن اوکراین، کیف و برخی دیگر از شهرها سردرگم هستند، در پناهگاه‌ها یا در ایستگاه‌های قطار و در واقع پایانه های شهری زندگی می کنند، با توجه به شرایط سختی که مردم خود اوکراین هم باهاش روبرو هستند. اما در بین چهره های سیاسی، شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در توییتی از کشورهای همسایه مثل لهستان، مجارستان، رومانی، مولداوی و اسلوواکی درخواست کرده که دانشجویان ایرانی رو دست کم به صورت موقت با توجه به مشکلات روادید و این گونه مسائلی که وجود داره پناه بدن تا وضعیت اونها ساماندهی بشه. این موضوع البته در بین بسیاری دیگر از چهره های فرهنگی و سیاسی غیر دولتی در ایران یا منتقد و مخالف جمهوری اسلامی هم مطرح شده. خیلی از کاربرها هم ابراز نگرانی کردن از وضعیت ایرانیانی که به نوعی گرفتار هستن در اوکراین و راه خروجی ندارن.
خب باز میگردیم به تو و سپاسگزاریم از خبرهات. به نکته مهم دیگری اگه نیست فعلا با تو به تو بدرود بگیم. ها
نه فعلا که نکته خاصی نیست درباره ایرانیان مقیم اوکراین، اما اگر که آپدیت جدیدی بیاد من حتما در بخش بعدی خواهم گفت.
سپاسگزارم بنیامین صدر. اما دیشب آخرهای شب خبری به ما رسید مبنی بر اینکه منوچهر وثوق بازیگر قدیمی سینمای ایران در دوران پهلوی یک شنبه درگذشته، که تا لحظات دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همکار ما بابک غفوریازر همراه ما هست. بابک، خبردار شدیم که منوچهر وثوق درگذشته. خب برای ما کمی در ارتباط با فعالیت‌های این بازیگر سینمای ایران بگو.
سلام میکنم به شما. منوچهر وثوق از چهره‌های شناخته شده جریان فیلم‌های تجاری سینمای پیش از انقلاب ایران بود. آقای وثوق یکی از پرکارترین بازیگران مرد پیش از انقلاب در دهه‌های 40 و 50 شمسی بود. در کارنامه‌اش بازی بیش از 100 فیلم دیده میشه که رقم قابل توجهی. در ابتدای فعالیت آقای وثوق در واقع به دلیل شباهت چهره و همینطور نوع اجرای بازیگریش به محمد علی فردین، بازیگر و ستاره شناخته شده تاریخ سینمای ایران، در نزد منتقدان و تماشاگران مطرح بود و به تدریج هم تونست در چند فیلم به نسبت متفاوت پیش از انقلاب، فیلم‌هایی به کارگردانی شاپور غریب، فیلم‌هایی مثل بدنام و کاکو یا فیلم زن باکره به کارگردانی زکریا هاشمی، به عنوان بازیگر قابل توجه خودش رو مطرح بکنه. در مجموع کارنامه آقای وثوق پیش از انقلاب به عنوان یکی از بازیگران شناخته شده جریان تجاری که مورد توجه تماشاگران هم بودش و فیلمهاش با استقبال معقولی هم روبرو میشد شناخته میشد و به اون نسبت جزو نامهای مطرح سینمای پیش از انقلاب ایران بود. تجربه همبازی شدن با طیف گسترده از بازیگران شناخته شده هم داشت، مثل ناصر ملک‌مطیع، مثل ایرج قادری، و حضورش در واقع در سینمای پیش از انقلاب یک حضور تثبیت شده بود در دهه‌های 40 و 50 با یک کارنامه بسیار پرکار و پرتعداد.
بله. خب منوچهر وثوق آیا در دوران جمهوری اسلامی هم فیلمی بازی کرد، فعالیتی داشت، و اگه نداشت به خارج از کشور اومد؟ میدونیم که در لندن زندگی میکرد. چه فعالیتی داشت در به قول معروف در خارج از کشور؟
آقای وثوق خب با وقوع انقلاب سال 57 مثل بسیاری دیگر از بازیگران فعال سینمای پیش از انقلاب با محدودیت‌های روبرو شد. به دلیل نگرش خاصی که در میان حاکمان ایران بعد از انقلاب بود، چهره‌های فعال سینمای پیش از انقلاب رو به نوعی عنوان نمایندگان نوعی فرهنگ و هنر خاص ایران می‌دونستن و جلوگیری کردن از فعالیت آقای وثوق مانند بسیاری دیگر در سینما. در چند سال ابتدایی بعد از انقلاب آقای وثوق در تئاترهایی که در منطقه لاله‌زار تهران اجرا می‌شد و تعدادی از بازیگران پیش از انقلاب فرصت پیدا کرده بودند در اون نمایش‌ها حاضر بشن، تلاش کرد به فعالیتش ادامه بده، اما از ابتدای دهه 60 و با افزایش سختگیری ها و محدودیت های بیشتر اجازه فعالیت به اون نوع تئاترها هم داده نشد و اون طیف از بازیگران هم که اونجا تلاش میکردن به نوعی بتونن در فضای بعد از انقلاب به فعالیتشون ادامه بدن نتونستن به کارشون ادامه بدن. و نهایتاً آقای وثوق خودش در گفتگوهایی که در بعد از انقلاب داشت گفت که من 5 سال بعد از انقلاب در ایران بودم و پس از اون از ایران خارج شدن و در شهر لندن اقامت داشتن، همونطور که خودت اشاره کردی در پایتخت بریتانیا. اونجا در واقع در برخی فعالیت‌های نمایشی از اون زمان شرکت داشتن که از مهمترینش برنامه‌ای بود به نام مجموعه تنظیم به نام واریته آخوندی که رضا فاضلی تهیه می‌کرد. با حساسیت زیادی هم روبروی شد، چون در اون برنامه‌ها به طنز در واقع عمل کرده رهبران جمهوری اسلامی به نمایش کشیده میشد و اصلا گفته میشه که بمبگذاری رخ داده در فروشگاه آقای فاضلی در لندن یکی از عواملش تهیه اون برنامه ها بود که به مرگ فرزند آقای فاضلی هم منتهی شد. در نهایت آقای وثوق در سالهای اخیر فعالیت خاصی نداشتن و صرفا در چند برنامه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان حضور داشت.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر همکار ما در مورد درگذشت منوچهر بوسوق بازیگر سینمای پیشکسوت. سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمروزی رادیو فردا.